Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. خب ضمن تبریک و نسبت حلول سال جدید و ماه ربیع، امیدوارم که سال خوب و پربرکت و با معنویت و با توفیقات علمی خدا نصیبتون بکنه. خب یکی از بحثایی که در فلسفه اخلاق مطرح است، بحث از ماهیت الزامات اخلاقی است، یا به تعبیری ماهیت گزارها یا گفتارهای اخلاقی هست. اینکه آیا گزارهای اخلاقی از سنخ اعتباریاتند، انشائیاتند، یا از سنخ گزارهای اخباریاند. مثلا وقتی گفته می شود باید عدالت ورزید، یا وقتی گفته می شود نباید ظلم کرد، آیا این بایدها و نبایدها اخبارند یا انشاءند؟ مقصود از گزاره اخباری گزارهایی هستند که حکایت از واقع و نفس الامر میدهند، یعنی ورای خودشون رو نشون میدن، میگن که محکی ما چیست. همیشه در گزارهای اخباری حاکی داریم و یک محکی. حاکی گزاره است، محکی اون واقع تحقق یافته در خارج است. حاکی خود گزاره خبری است، گزاره است که به صورت قضیه در آمده. اگر این گزاره که حاکی هست با محکی خارجی مطابقت داشته باشد، اون گزاره را صادق گویند، و اگر حاکی مطابق محکی نباشد، گزاره را کاذب می نامند. پس همیشه در قضایای خبری، در اخباریات، یک حاکی وجود دارد و یک محکی خارجی. حاکی حکایت کننده است از محکی. محکی همان واقعیت خارجی است. فرق نمی کنین گزاره اخباری، گزاره اخباری ایجابی باشن، مثل این که گفته می شود کلاس فلسفه اخلاق برقرار است، یه گزاره اخباری است. دانشجوی میاد سوال می کنه از آموزش که کلاس فلسفه اخلاق برقراره یا نه، او خبر میده که کلاس فلسفه اخلاق برقرار است. این یه گزاره اخباری ایجابی است، یعنی موجب است، حکم قضیه موجب است، ایجاب سلبی نیست. خب حالا این گزاره ایجابی اگر مطابق باشد با واقعیت خارجی، میگیم این گزاره اخباری ایجابی صادق است. این اگر کلاس برقرار باشد، این گزاره صادقه. اگر برقرار هم نباشد، این گزاره میشه کاذب. این گزاره اخباری ایجابی است. ممکن گزاره اخباری سلبی باشد. مثلا گفته میشود فردا کلاس زبان برگزار نمیشود. این یک خبری است از آینده یا از حال، فرق نمی کنه. یا ممکنه مثلا اخبار توجه داشته باشید، ممکنه خبر زمان گذشته باشه، ممکنه حال و ممکنه از آینده باشه، فرق نمی کنه. الزاماً نمیخوام بگم حتما گزارای اخباری بعد آینده باشن یا حال، ممکن از گذشته خبر بدن. مثلا گفتیم شده دیروز 13 فروردین کلاس‌ها برقرار نبود. خب این خبر از گذشته داره میده. دانشگاه در 13 فروردین 86 تعطیل بود. این خبر از گذشته است. یا ممکنه خبر از حال باشه، خبر از آینده. در هر سه صورت یا ایجابی است یا سلبی. سلبی مثل این مثالی که عرض کردم، فردا کلاس زبان برگزار نمی شود یا کلاس فلسفه اخلاق الان برگزار نشده است یا برگزار نمی شود. این خبر از حال یا از آینده است یا از گذشته، فرق نمی کنه، حالا ایجاب باشه یا سلب. اینم داره حکایت از یک واقع خارجی میده. به هر حال در خارج این کلاس اگر برگزار بشود یه واقعیتی است، برگزار نشود هم یه واقعیتی است. مثل که فرض کنید کسی به شما میگه که 100,000 تومان پول تو جیبتون دارید، میگی ندارم. این نداشتن خودش یه واقعیتی است. اینطور نیست که بگید اگر 100,000 تومان پول داشتید یه واقعیته، اگر نداشتید واقعیت نیست. چرا؟ این نداشتن یه واقعیتی است. جیبتون رو نشونش میده، کیفتون نشون میده، میبینید 100,000 تومان پول همراه نیست. خود این یک واقعیتی است که داره ازش خبر میده. البته اگر این خبر مطابق با واقعیت خارجی باشه صادقه، اگر مطابق با واقعیت خارجی نباشد میشه چی؟ کاذب. این گزارا چنین گزاری رو میگن گزاری اخباری. اما سه نفر دیگر از گزارا داریم که بهش میگن انشائیات. گزارای انشائی دیگه حاکی و محکی ندارن، خبر از نفس الامر و چیز دیگری نمیدهند، بلکه تنها در مقام این هستند که یک کاری را، یک فعلی را اما به صورت زبانی انجام بدن. ببینید ما کارامونو گاهی خود با دست انجام میدیم، شیئی رو از مکانی به مکان دیگر منتقل میکنیم، گاهی خود با پا انجام میدیم. مثلا اینه که فوتبال بازی میکنن، با پاشون توپ رو شوت میکنن، بازی میکنن. گاهی خود ممکنه با چشم، با ابرو. مثلا فرض کنید یه کسی یه حرفی داره میزنه، شما با ابرو اشاره میکنید که حرف نزن. این همه کارهایی است که ما انجام میدیم با اعضا و جوارحمون. یه وقت کارها رو با زبان انجام میدیم. گاهی خود زبان یه کاری رو انجام میده همان گونه که دست انجام میده. مثلا فرض کنید دوستتون میبینه از عرض خیابون داره عبور میکنه، یک تریلی هم با سرعت داره میاد، یه وقت با دست او رو هلش میدید، یه وقت نه، با زبان بهش میگی برو. این برو گفتن همون کارکردی رو داره که هل دادن به وسیله دست داشت. شما میخواستید چیکار کنید؟ میخواستید او یه وقت توسط این وسیله نقلی، این تریلی که داره میاد، آسیب نبینه. غرضتون این بود. بلی که به این غرض برسید، یه وقت میرید با دست هلش میدید یا با دست میکشیدش جلو، یا نه یه لگد بهش میزنید. به هر حال میخواید آسیب نبینه. حالا ولو ممکنه لگدش هم زدید سرش بخوره زمین بشکنه، ولی به هر حال زیر ماشین له نمیشه. یه وقت با زبان بهش میگی برو، با اون شدت و حدتی که میگی، این کار دست رو یا پا رو انجام میده. این دیگه حاکی و محکی نداره. این نیست که بگید این جمله برو حکایت میکنه از یه چیزی که اگر مطابق با محکی بود صادق است، اگر مطابق با محکی نبود کاذبه. نخیر، اصلا حاکی محکی نداره، حکایت نداره، صرفا یک انشاء، یک کار زبانی. غربی از این تعبیر میکنن به اسپیچ اکت، یعنی فعل گفتاری است، کار زبانی است. دعا، نفرین، توهین، تشویق، اینا همه از سنخ افعال گفتاری هم، از سنخ انشائیات هم. وقتی یک کسی رو ازش تشکر میکنید، تعریفش میکنید، بارکلا چه دانشجوی ممتازی هستید، چقدر خوب درس میخونید، چقدر این تکلیف رو خوب انجام دادی، اینم شد تحقیقی که انجام دادی. این تحقیق شما به درد مثلا سطل آشغالی میخوره، به تمرک دیگه نه اینجا، خدا شفات بده، انشالله خوب میشی، خدا بکشدت. چه دعا، چه نفرین، چه تشویق، چه توهین، فرق نمی کنه. اینا هیچ کدوم حکایت نمی کنه از چیزی، یه کار زبانیه. با این کار میخوای طرف خوشحال بشه یا ناراحت بشه، میخوای عصبانیش کنی، میخوای خوشحالش کنی، میخوای محرکش باشی که بیشتر کار کنه، میخوای مثلا تو ذوقش بزنی، برای غرضی هست دیگه. اینا رو میگن انشائیات. حالا سوال اینه، آیا بایدها و نبایدهای اخلاقی، به تعبیر دیگر الزامات اخلاقی، به عبارت دیگر گفتارها و قضایای اخلاقی، اخباری اند یا انشائی؟ مثلا وقتی میگید فرض کنید باید عدالت ببرزید، اگر اخباری باشه این دارید شما خبر میدید از یه واقعی نفس الامری، مثل اینه که فرض کنید میگید که مثلا فرض کنید، حالا این باید رو تبدیلش کنید به خوب، بگید عدالت خوب است، فرق نمی کنید چه تعبیر به این صورت باشه، عدالت
خوب
نه، حالا ازم دقت کنید، چه بگید عدالت خوب است، چه بگید باید عدالت ببرزید، مفاد این باید یا خوب است چیه؟ فرق نمی کنه. این سوال ما در باره هر دو جمله مطرحه. وقتی میگید نباید عدالت، نباید ظلم کرد، یا ظلم بد است، مفاد این جمله ها چیه؟ آیا خبر داره میده از یه واقع و نفس الامری؟ یعنی واقعی در خارج و نفس الامر داریم که این جمله داره حکایت میکنه از او، اگر مطابق باشد صادق، اگر نکاذبه، یا نه اینا انشاءن، صرفا یک کار گفتاری هن. توجه دارید؟ یه فعل زبانیست، توجه دارید؟ البته هر فعلی یه ثمره هم داره، مثلا وقتی طرفو هلش میدید نتیجهش اینه که زیر ماشین نمیره، توجه دارید؟ یا مثلا وقتی نفرینش میکنید نتیجهش اینه ناراحت میشه، دعاش میکنید خوشحال میشه، تشویقش میکنید رغبت و تحریک پیدا میکنه که بیشتر اون کار رو دنبال کنه، یا مثلا فرض کنید به ذوقش میزنی. باز هر یک از این افعالی که انشاء و گزارایی که انشائی هست یک ثمره ای داره، اما حکایت از واقع به نفس هم نداره. آیا گزارای اخلاقی، حالا فرق نمیکنه، الزامات اخلاقی شما بگید الزامات سیاسی، بگید الزامات حقوقی، فرق نمی کنه. این بحث ما درست حالا ما فلسفه اخلاق درس میگیم، اما شما تو عالم سیاست الزامات سیاسی هم دارید. مثلا فرض کنید یه دستور سیاسی حاکم نظام به مردم میده، یه امری، یه نهی سیاسی میکنه، میگه باید در برابر دشمن بایستید، نباید کوتاه بیایید، مردم نباید از این حق انرژی هسته‌ایتون کوتاه بیایید. یک نواید سیاسی است یا از یه جد جز حقوق بین المللی ماست. مردم باید از این حق دفاع کنید. آیا این الزامات حقوقی، الزامات سیاسی، الزامات اخلاقی اخبارن، خبر صدق و کذب داره، توجه دارید، حکایت میکنه از یه چیزی، اما انشا یه کاره، یه عملیاتیست، اما با زبان انجامش دادید، توجه دارید؟ خب حالا ممکنه بگید این چه ثمره ای داره؟ ثمره شو بذارید انشالله تو بحث بعدی که استنتاج هست ها و باید ها باشه اونجا عرض میکنم خدمتون، که ثمره خیلی زیادی ما میتونیم برش مترتب کنیم تو بحثای بعدیمون. اما فعلا این مبنای فلسفیه، مبنای تئوریکیه. شما بگید اخبار یا انشاء در هر صورت یه ثمره ای در بحث بعدی خواهد داشت. تو بحث عرض کنم خدمتتون مطلق بودن گزاره اخلاقی یا نسبی بودن گزاره اخلاقی این بحث ثمر داره، نتیجه داره. هم در بحث استنتاج باید و نباید و از هست و نیست ها این بحث ما ثمره داره. لذا من این مقدم ذکر کردم چون اول باید تکلیف اینو روشن کنی. هم در بحث مطلق بودن یا نسبی بودن گزاره اخلاقی کاملا کار کرد و ثمره داره. خب این حالا به هر حال فعلا سوال مسئله بود، که سوال این است که گزارهای و الزامات اخلاقی انشاءند یا اخبارند. خب میدونید دیدگاه مختلفی در این باب هست. بیشتر فیلسوفان اخلاق اسلامی و غیر اسلامی، از فیلسوفان مسلمان گرفته تا فیلسوفان غربی، بر این باورن که الزامات اخلاقی انشاءند، از سنخ گزارهای انشائی هند. چه اسلامی چه غیر اسلامی، اکثرشون معتقدن بر این که گزاره الزامات و گزاره اخلاقی از سنخ گزاره انشائی هند. حالا دلیلشون چیه، توضیحشون چیه، بعد عرض میکنم. مثلا فرض بکنید، چون عرض کردم این بحث در فقه و حقوق هم مطرحه، مثلا ما باید و نباید های فقهی هم که داریم، آیا اینا انشان یا اخبار، این سال دقیقا اونجا هم طرح میشه. مثلا فرض بکنید وقتی گفته میشه باید نماز بخوانید، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، باید روزه بگیرید. این باید نماز بخوانید، باید روزه بگیرید، نباید مال مردم بخورید، این بایدها و نبایدهایی که در فقه هست انشاء یا اخبار؟ اکثر فقهای ما، فیلسوفان فقه، فیلسوفان اخلاق، معتقدن همه این باید و نبایدها از سنخ انشاء هند، نه اخبار. یعنی کلن باید و نبایدهای اخلاقی و فقهی و حقوقی حکایت از چیزی ندارند، یک کار زبانی هند. بله اگر فرض کنید یک کسی بگوید خداوند سبحان فرموده است باید نماز بخوانید، این جمله اخباری یا انشاء؟ این اخبار، دیگه خبر میده. خداوند سبحان میفرماید نباید مال یتیم بخورید، لا تقربوا اموال الیتامى انما یاکلون ان الذين یاکلون اموال الیتامى انما یاکلون فی بطونهم نارا. این خبره، این روشنه، یه اخباره. نه ما الان با این گزارش کار نداریم. نفس لا تقربوا اموال الیتامى، نفس این گزاره اقم الصلاة، این چیه؟ اخباری انشاء. اکثر فقها میگن انشائه. مثلا مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسین اصفهانی کتابی داره به نام نهایت الدرایه، در علم اصول هست. این کتاب یکی از سنگین ترین کتابای علم اصوله. همین الانش تو قم انگشت شمارن که این کتاب رو بفهمن، اینقدر سنگین و دقیق نوشته. معروف ایشون از علمای زمان دوران تقریبا مشروطیت بوده در نجف. معروف ایشون میگن فقهش اصوله، اصول فقهش معقوله، معقولش هم نامعقوله، از بس سنگین می نوشته. مثلا ایشون در همین کتاب معتقده که گزارای الزامات فقهی و حقوقی و از جمله اخلاقی انشائیاتن، اعتباری اند. یعنی در واقع وقتی شما به یک کسی میگید عدالت خوب است، ببینید یه وقت دستشو میگیرید، کمکش میکنید کار عادلانه انجام بدهد. یه وقت با زبان بهش میگید عدالت خوب است، یعنی با زبان او رو تحریک میکنید که کار عادلانه انجام بده. خبر بهش نمیدید. اینایی که میگن گزارای اخلاقی، الزامات اخلاقی انشائیان، ولو در ظاهر اخباریان، در واقع انشائند. یعنی دارید در واقع با این گفتارتون او رو تحریک میکنید به این که بره سراغ عدالت ورزی. یه وقت با دست جلوشو میگیرید، نمیذارید ظلمی رو مرتکب بشه. یه وقت با زبان بهش میگی ظلم نکن. اینو یه کاره، یکیش کار دستیه، یکی کار زبانیه. خبر نمیدید از یه واقعیتی. خب مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد دوم مقاله ششم، نظرش اینه که تمام این گزاره ها و الزامات اخلاقی اعتباری هند. علامه طباطبایی به تبع از استادش عاشق محمد حسین اصفهانی نظرش اینه که گزارای الزامات اخلاقی اعتباری هند، انشائی هند. و خیلی دیگه از علمای اصول همین نظر رو دارن، آقای اصفهانی. ولی تا اونجا که ما سراغ داریم، دو نفر از بزرگان هستن که معتقدن الزامات اخلاقی از سنخ گزارای اخباری هن. یکی از اونها مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی است، در کتاب کاوش‌های عقل عملی و دیگری آیت الله مصباح یزدی در کتاب آموزش فلسفه جلد اول، و همچنین در اشاراتی هم در بحث در کتاب دروس فلسفه اخلاق هم این بحث اونجا مطرح کرده. اگر قائل به اخباری بودن باشن، جشن باشن، اینا دیگه الزام نمیدن. دیگه در واقع الزام نیست، بله. خبره فقط. احسن دیگه در واقع این باید و نباید مفادش اخباره که حالا توضیح میدم به چه معنا منظورشون از بعد میگیم. و دیگه الزام درش نیست، در واقع نمیخواد محرک نیست، نمیخواد کسی رو تحریک بکنه به انجام کار یا بازدارندگی نسبت به کاری داشته باشه، بلکه صرفا میخواد خبر بده به او که مثلا مثل این که الف به است یا الف به نیست. مرحوم، حالا من در این جلسه این فرصتی که دارم میخوام یه مقداری نظریه علامه طباطبایی رو در مقاله ششم یعنی ادراکات اعتباری که در جلد دوم اصول فلسفه است دیدگاهشون رو توضیح بدم، ببینیم چه دیدگاهی دارن، چه نظری دارن، دیدگاهشون خوب روشن بشه، بعد از بین قائلین به نظری اخباری بودن الزامات اخلاقی هم به نظر آقای حائری و نظر آقای مصباح هم اشاره میکنیم. در واقع تو این بحث ما سه تا دیدگاه رو من مطرح میکنم. یکی دیدگاه علامه طباطبایی که تقریبا دیدگاه شایعی است، اکثر متفکران اسلامی و غربی همین نظر رو دارن. دو تا دیدگاه هم که دیدگاه نادری هستن، دیدگاه حائری و دیدگاه مصباح رو هم جداگانه عرض میکنم. چرا اون دوتا رو جداگانه هر دوتا رو طرح میکنم؟ برای اینکه در واقع دوتا دو تفسیر مختلف دارن از اخباری بودن گزارای اخلاقی، چون دو بیان دو دیدگاه هست، لذا مجموعاً در این بحث اخباری یا انشای بودن گزارای اخلاقی من سه تا دیدگاه رو مطرح میکنم. یک دیدگاه نظری اعتباریات از زبان علامه طباطبایی، دوم نظریه اخباری بودن گزاره اخلاقی از زبان دکتر حائری، و سوم نظر اخباری بودن گزاره اخلاقی از زبان استاد مصباح. حالا فرصت این مطلب نبود بعد آخه چون وسط بحثمون ببرم. خب عرض کنم خدمت شما، ببینیم علامه طباطبایی چه دیدگاهی داره. مرحوم علامه معتقدن که ما همونطوری که در وجودمان و نفسمان یک سری قوای مدرکه و به تعبیر قوای مفکره داریم که با آن می اندیشیم، فکر می کنیم، استنتاج می کنیم، یه سری قوای فعاله تکوینی هم در نفس ما وجود داره. قوای فعاله در مقابل قوای چی؟ ادراکی. فعاله تکوینی یه سری قوایی هستن که کارشون اندیشیدن نیست، بلکه کارشون تحریکه، محرکه. قبلا یادتون باشه تو بحث منبع اخلاق هم اشاره به این داشتم. شما یه وقت درک میکنید که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، چه چیزی باید و چه چیزی نباید. یه وقت نه، یه نیروی در وجود شما هست که شما رو حل میده، فعال است این نیرو، شما رو وادار میکنه به انجام یه کاری. دیدید گاهی خود مثلا با شوق و با اشتیاق و یا نه حالا همیشه هم این کاری که انجام میدید با شوق و اشتیاق ممکن نیست، ممکن اصلا رغبت هم نباشه. یه کسی اسلحه گذاشته بالا سرتون میگه یا باید این کارو برای من انجام بدید یا میکشم بهتون. شما با شدت و حدت این کارو انجام میدید برای اینکه کشته نشید، ولو شوق و رغبت نداشته باشید. در هر صورت یک نیروی در وجود شما هست غیر از این نیروی ادراکی، غیر از نیروی شناخت، که از او تعبیر میکنن به قوای فعاله. همون قوای مدرکه تکوینی است در وجود شما. یعنی این نیرو رو کسی به شما نیومدید مثلا با درس خوندن به دست بیارید، ممکنه با تحصیل، با آموزش، با تعلیم، با تعلم این نیرو تقویت بشه، اما اصل این نیروی مدرکه رو به صورت تکوینی دارید. یه نیروی تکوینی دیگه هم دارید به نام چی؟ قوای فعاله. محرک شماست، ترغیب کننده شماست. شما صبح زود بلند میشید نماز میخونید، هیچ زوری هم بالا سرتون نیست، میتونید هم نخونید، اما یه نیروی وجدانی درونی قوه فعالهی هست که محرک شماست که از رخت خواب بلند شید، وضوع بسازید، نماز بخوانید. این غیر از این اون نیرویی است که میگه نماز واجب است. او یه نیروی ادراکیه، یه نیرو دارید که شناخت پیدا میکنید برای اینکه نماز واجب است. یه نیروی دیگه دارید که محرک شماست برای اینکه بلند شید نماز بخوانید. تا احساس میکنید پدر و مادرتون تشنشون هست، زود بلند میشید از آشپزخونه براشون یه لیوان آب خنک میارید، شربت براشون درست میکنید میارید. یه نیروی در درون شما شما رو تحریک میکنه که این کار انجام بدید. یا نه، حالا من مثالم تنها ایجابی نباشه، سلبی هم باشه، یه نیروی دارید بازدارنده است، از درون نمیذاری کاری انجام بدید. فرق نمیکنه. حالا من وقتی میگم قوای فعاله، این فعاله هم از اون قوایی است که کاری وادار میکنه شما کاری انجام بدید یا وادار کنه که کاری رو انجام ندید. هم ایجاب، کار ایجابی دارم، کار سلبی. مثل قوای مدرکه، قوای مدرکه هم اینطوری است، کارش درکه. حالا چه درکه گزارای ایجابی، چه درکه گزارای چی؟ سلبی. فرق نمی کنه. البته در واقع میشه گفت همه اینا در وجدان و فطرت ما نهفته است. وجدان یه تعبیر دیگه از فطرته. سرشت ما، فطرت یعنی نوع آفرینش ما. ما جوری آفریده شدیم توسط ذات اقدس اله که یه نیروهای ادراکی داریم، یه نیروهای فعاله هم داریم. حیوانات اینطور نیستن. برحال شما یه قوه نیروی دارید که عاقل است، درک میکنه. یه نیروی دارید که فعال است، محرک شماست، تحریک میکنه شما رو یا باز میداره شما رو از یه کارایی. اینا بل وجدان بل فطره در وجود شما نهفته شده. یعنی خدا وقتی شما رو آفری این نیروها رو هم به شما داده. توجه دارید؟ حالا آیا این نیروها از همون ابتدایی که شما به دنیا میایید، در واقع از همون آغاز تولد ادراک و تحریک رو داشتن یا نه یه زمانی باید بگذره بعد این قوه به قول معروف به فعلیتی برسه تا ادراک و تحریک رو داشته باشه؟ من به نظرم توی مرحله‌هایی داره. مثلا فرض کنید بچه همین که به دنیا میاد گرسنه‌اش که میشه گریه میکنه، دست و پا میزنه، غذا میخواد. یه بچه‌ای که شاید مثلا چند ثانیه چند دقیقه بیشتر از تولدش نگذشته، یه نیروی درونی اون رو تحریک میکنه تو باید دنبال غذا بری. حالا البته به صورت گریستن این در واقع تحریک او ظاهر میشه. البته هرچی انسان بیشتر رشد میکنه، تعالی و تکامل بیشتر پیدا میکنه، این قوای مدرکه و قوای فعالش قوی تر میشه، فعلیت بیشتری پیدا میکنه، رشد و بالندگی بیشتر پیدا میکنه. خب این قوه یا قوای فعاله ما که میخواد تحریک بکنه ما رو که کاری انجام بدیم یا از کاری ما رو باز بدارد. این برای این که ما رو وادار بکنه به انجام کاری یا باز بدارد از انجام کاری، میاد اعتباراتی رو میسازه، یک سری انشائیات درست میکنه. مثل اعتبار باید یا اعتبار نباید یا اعتبار وجوب یا اعتبار حرمت یا اعتبار حسن یا اعتبار قبیح، این همه اعتباره، توجه دارید؟ اما این اعتباریاتش، این اعتباریاتی که قوای فعال داره، به دو دسته تقسیم میشه. بعضی از این اعتباریات اعتباریات قبل از اجتماع است، بعضی اعتباریات بعد از اجتماعه. این همه مطالب علامه طباطبایی ها، بریم دیگه ایشون میگه. یعنی چی بعضی اعتباریات اعتباریات قبل از اجتماع، بعضی اعتباریات اعتباریات بعد از اجتماع؟ یعنی بعضی اعتباریات وقتی شما وارد جامعه میشید، این قوای فعال این اعتباریات رو برای شما جعل میکنه، اعتبار میکنه، انشاء میکنه. تا وارد جامعه نشدید همچین اعتباریاتی نداره. اما بعضی اعتباریات اصلا نه، قبل از اجتماع، یعنی هنوز وارد جامعه هم نشدید، حتی زندگی فردی هم داشته باشید، فرض کن تک و تنها دارید در یک جنگلی، در یک بیابانی، در یک جزیره زندگی میکنید، هیچ انسان دیگری و بنی بشر دیگری هم نیست. باز اینجا قوه فعاله چیکار میکنه؟ اعتبار میکنه. خب علامه طباطبایی بعد مثال میزنه، میگه اعتباریات قبل الاجتماع مثل چی؟ میگه مثل وجوب، اصل وجوب، به تعبیری باید. شما حتی تک و تنها که زندگی بکنید، فرض کنید هیچ انسان دیگری هم کنار شما نباشه، اصلا اولین کاری که میخوای انجام بدی ولو تک و تنها، این قوای فعال شما یه وجوب، یه باید رو اعتبار میکنه. تا این باید و وجوب اعتبار پیدا نکنه، عضلات شما حرکت نمیکنه که کاری رو انجام بدید. مثلا فرض کنید شما تو بیابانی، تو جزیره هستید، گرسنه اید، تشنه هستید، قبل از این که اصلا برید دنبال آب و غذا و قبل از این که عضلات و اندام شما بره سراغ برداشتن آب یا غذا و خوردن آن یا نوشیدن آن، قبل از این مرحله، این قوای فعاله یه وجوب، یه باید رو اعتبار کرده که میگه تو باید غذا بخوری، باید آب بنوشی. اگر این باید یا وجوب اعتبار نمی شد، شما نمی رفتید سراغ غذا خوردن یا آب نوشیدن آب. پس در واقع عذر می خواهم، این اعتباریات همش تو حوزه عمله، لذا میشه گفت اعتباریات عملی، همش در مرحله کاره. نمیگیم اعتباریات در واقع ادراکی، اعتباریات مربوط به حوزه عمله، توجه دارید؟ ما در مقام عمل وقتی میخوایم یه کاری انجام بدیم، ولو این کار مربوط قبل از اجتماع ها، تک و تنها داریم توی جنگلی، توی بیابانی، در یه جزیره زندگی میکنیم، یه حیوانی به ما حمله کرده، این قوای فعاله ما یه باید رو اعتبار میکنه، باید از خودت محافظت کنید. نباید در برابر درندگان ظاهر شوید، توجه دارید؟ این باید و نباید رو قوای فعاله اعتبار میکنه. بعد به عبارت دیگر، یک به تعبیر دیگر، شما یه صورتی، تصویری ذهنی از گرسنگی دارید، یا به اعتبار دقیق‌تر من بخوام بگم، اول شما یه احساس گرسنگی دارید، بعد تصویر ذهنی از گرسنگی در ذهنتون پیدا میشه، بعد میخواید چیکار کنید؟ بعد میخواید برید سراغ غذا خوردن. اما قبل از اینکه این دست بره غذا رو از سر سفره برداره، یه بایدی اعتبار میشه، باید غذا خورد. بعد تو مرحله چهارمه که عضلات به حرکت در میان و غذا رو برمیدارن میخورن. همین مراحل طی میشه. حالا ما داریم اینو تحلیل فلسفی میکنیم، یعنی داریم بازش میکنیم، و الا هر انسانی هر کاری که انجام میده حتما این فرایند رو طی کرده، ولو با سرعت، ولی اونقدر سریع این کارا رو انجام بده که نتونه بگه آقا من اول فکر کردم بعد خوردم. یکی میگم نه، من میخورم بعد فکر میکنم، توجه دارید؟ دکارت میگم من فکر میکنم پس هستم، یکی میگم من میخورم پس فکر میکنم، توجه دارید؟ نه، واقعا اونی هم که میخورد اول فکر کرده، یه احساس گرسنگی داره، یه تصوری از گرسنگی هم داره، بعد باید غذا بخورد، بعد و غذا میخوره. ببینید همین صورتی که تصور میکنید گرسنگی رو، احساس خواه علم حضوریه، قبلا توضیح دادم احساس تصور میشه علم حصولی دیگه، صورت ذهنیه. رضا الان شما صورت ذهنی گرسنگی رو دارید ولی گرسنه نیستید. گرسنه اید؟ خب من که گرسنم. شما الان هم تا من مثال زدم شما گرسنه تو شد. آره، شما هم الان بعضیاتون هم علم حضوری به گرسنگی دارید، هم علم حصولی. ولی اونایی که نه، مثلا یک ساعت پیش فرسون غذا خوردن، الان گرسنه شون نیست، دو ساعت پیش غذا خوردن الان گرسنه شون نیست، تصور میکنن گرسنگی رو اما احساس گرسنگی ندارن. این تصور غیر از احساسه. خب حالا من بذارید این مطلب از عبارت علامه طباطبایی براتون بخوانم. علامه در جلد دوم اصول فلسفه صفحه 198 میفرماید قسم اول اعتباریات قبل الاجتماع وجوبه. نمیخواد حالا بنویسه، گوش بدید، بد نیست عبارتو فعلا. میگه چنان که از بیان گذشته روشن شد، انسان در نخستین بار به کار انداختن قوای فعاله خود نسبت با به کار گرفتن با به کار انداختن قوای فعاله خود نسبت ضرورت و وجوب و باید را میان خود و میان صورت احساسی خود که به نتیجه عمل تطبیق می نماید می گذارد، و حال آن که این نسبت به حسب حقیقت در میان قوای فعاله و حرکات حقیقی صادره آنها جای دارد، پس نسبت نام برده اعتباری خواهد بود. و از اینجا روشن می شود: یک، نخستین ادراک اعتباری از اعتباریات عملی که انسان میتواند بسازد همون نسبت وجوب است و این اولین حلقه دامی است که انسان در میان فعالیت خود با تحریک طبیعت گرفتار وی می شود. این یک. دو، اعتبار وجوب اعتباری است عمومی است که هیچ فعلی از وی استثناء ندارد. پس هر فعلی که از فاعلی صادر می شود با اعتقاد وجوب صادر می شود. هر کاری که شما انجام میدید، شما همین که از پله ها میایید بالا، از پله ها میرید پایین، نمیدونم از منزل بیرون میرید، غذا میخورید، حرف میزنید، راه میرید، مشق مینویسید، نمیدونم تکالیف، هر کاری با دستتون، با پاتون، با چشمتون، با زبانتون، با هر کاری که انجام میدید حتما یه وجوبی رو اعتبار کردید، یه بایدی رو اعتبار کردید، بعد اون کار انجام دادید. لذا اولین اعتبار، اعتبار وجوب یا به تعبیری اعتبار باید و ضرورت است. اگر این اعتبار نمی کردید نوبت به تحریک عضلات نمی رسید که با اعضا و جوارحتون کاری انجام بدید. توجه دارید؟ این اولین اعتباره. دومین اعتباری که علامه مثال میزنه اعتبار حسن و قبحه یا خوبی و بدیه، یعنی بلافاصله بعد از اینکه ما وجوب رو اعتبار کردیم حسن و قبح رو هم اعتبار میکنیم. در واقع اینم یکی از اعتباریات قبل الاجتماعه. ما وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم هم اعتبار میکنیم وجوب را، هم اعتبار میکنیم حسن بودن را. البته وقتی میگم وجوب در مقابلش، وقتی میگیم باید در مقابلش نبایده، وقتی میگیم حسن در مقابلش قبحه، دیگه حالا اینا هر دو مفهومش اینجا لحاظ میشه. باز عبارت علامه رو دقت کنید، در جلد دوم اصول فلسفه صفحه 200 می‌فرماید: تردید نیست که ما بسیاری از حوادث طبیعی را دوست داریم و چون خوب می‌دانیم دوست داریم و حوادث دیگری را دشمن داریم و چون بد می‌دانیم دشمن داریم. بسیاری از اندام‌ها، مزه‌ها و بوها را از راه ادراک حسی نه از راه خیال خوب می شماریم و بسیاری دیگر را مانند آواز الاغ و مزه تلخی و بوی مردار را بد می شماریم و تردید نداریم، ولی پس از تأمل نمی توان خوبی و بدی آنها را مطلق انگاشته و به آنها واقعیت مطلق داد، زیرا می بینیم جانوران دیگری نیز هستند که روش آنها به خلاف روش ما می باشد. الاغ آواز خود را دلنواز پنداشته و از وی لذت می برد و جانورانی هستند که از فاصله‌های دور به بوی مردار می آیند و یا مثلا از مزه شیرینی نفرت دارند. پس باید گفت دو صفت خوبی و بدی که خواص طبیعی حسی پیش ما دارند نسبی بوده و مربوطه به کیفیت ترکیب سلسله اعصاب یا مغز ما مثلا می باشن. پس می توان گفت که خوبی و بدی که در یک خاصه طبیعی هست ملائمت و موافقت یا عدم ملائمت و موافقت وی با قوه مدرکه می باشن. برای ما یک قوه مدرکه داریم، حیوانات هم دارن. یک می بینید یک چیزی رو که ما با قوه مدرکه می سنجیم حسنه برای ما، بعضی چیز رو قبیحه. مثلا فرض کنید همچون که مثال زدن، صدا، آوازی یا بویی با قوه مدرکه مربوطش وقتی سنجیده میشه ممکنه ما بدون بیاد و خوشمون بیاد. توجه دارید؟ مثلا این گیاه پونه که تقریبا گیاه خودروی هم هست، خودرو که میگن یعنی توسط کشاورزا تولید نمیشه، بلکه به هر حال بذری داره توسط باد ها پخش میشه. مثلا این گیاه پونه، مار خیلی از گیاه پونه بدش میاد. این مسئله که میگن مار از پونه بدش میاد در خونش سبز میشه، سرش اینه که گیاه پونه یه گیاهی است که ضد زهره، ضد سمه. لذا اگر یه وقت خدای نکرده سرما خوردید، یکی از بهترین داروهای جلوگیر از سرما خوردگی و از بین بردن عفونت درونی بدن عرق پونه است. اگر عرق پونه خالص گیرتون بیاد، اگر سرما هم بخورید، روزی دو تا نصف استکان بخورید، روز سوم دیگه خوب میشید. اونقدر معجزه میکنه و به مراتب سریعتر و قویتر از این داروهای شیمیایی اثر میکنه. مار به خاطر زهری که در درون بدنش هست از عرق پونه بدش میاد، از پونه بدش میاد، لذا خلاصه خیلی فرار میکنه و بیزار از اون. اما برای یک انسان میبینی عرق پونه بدبو نیست. پس این برمیگرده به قوه مدرکه‌ای که ما داریم. حالا فعلا بحث رو گزاره اخلاقی نیست، کلن ما به هر حال وقتی کاری رو میخواییم انجام بدیم، علاوه بر این که یک وجوبی رو اعتبار کردیم، یک بایدی رو هم اعتبار میکنیم، یک حسنی رو هم اعتبار میکنیم، علاوه بر این که یه نبایدی رو اعتبار میکنیم، یک قبیح و قبی رو هم اعتبار کردیم که انجام دادیم. اینم یک اعتبار، دومین اعتبار قبل الاجتماع. بفرمایید. بله بله، در واقع اینا یک نسبت، یا تو باشه بحث عقل نظری و عملی رو که توضیح دادم، یک رابطه بین اینا بود. قوای مدرکه و قوای فعال هم کاملا تلطف منطقی بینشون هست. یعنی ما بدون قوه مدرکه قوه فعالمون هم کار نمی کنه. قوه فعاله هم در واقع به این معنا از دستاوردهای قوای مدرکه بهره می بره. سومین اعتباری که علامه نام می بره، اعتبار قبل الاجتماع، اعتباریش به نام انتخاب اخف و اسهل یا سبکتر و آسانتر، انتخاب کار راحتتر. شما اگر دو مسیر داشته باشید برای رسیدن به دانشگاه از مثلا مبدأ، حالا منظری هر کجا هستید، اگر دو مسیر باشه، یه مسیر طولانی تا یه مسیر کوتاه‌تر، کدوم مسیر انتخاب میکنید؟ کوتاه‌تر رو. اگر دو شیوه مطالعه باشه، یه شیوه آسانتر و یه شیوه سختتر، شیوه آسانتر رو انتخاب میکنید. اگر دو فرضیه باشه برای تبیین عالم طبیعت، یه فرضیه ساده تر باشه، یه فرضیه پیچیده تر، دانشمندان میرن سراغ فرضیه ساده تر. چرا؟ چون انسان اعتبار میکند انتخاب ساده تر و آسانتر و سبکتر را. این هم یه اعتبار ها، یعنی اعتبار میکنه قوه فعال انسان که راه ساده تر رو انتخاب کن، راه آسانتر رو انتخاب کن، راه کوتاه‌تر رو انتخاب کن. علامه در صفحه 201 جلد دوم اصول فلسفه می نویسد قوای فعاله ما که کارهای خود را با فکر انجام می دهد، همین که شما سوال کردید، قوای فعاله ما که کارهای خود را با فکر انجام می دهد و یا هر قوه فعاله طبیعی هرگاه با دو فعل مواجه شود که از جهت نوع متشابه ولی از جهت صرف قوه و انرژی مختلف، یعنی یکی دشوار و پررنج و دیگری آسان و بیرنج بوده باشد، ناچار قوه فعاله به سوی کار بیرنج تمایل کرده و کار پررنج را ترک خواهد گفت. البته علتش این است که کار پررنج در این حال که مقتضای قوه فعاله هست مقرون به عوائق و موانعی هست که با قوه فعاله سازگار نیستن، و گاهی که قوه فعاله چنین کاری را انجام میدهد خود کار را میخواست و از کشیدن رنج و دفع عائق یعنی مانع چاره نداشت. یه وقت میبینید نفس کار برای قوه فعاله ارزش داره، توجه دارید؟ نفس اون کار براش مهمه، لذا راه آسان‌تر رو دنبال نمی‌کنه. اما یه وقت نه، کار رو میخواد از طریق راه آسان‌تر، راه آسان‌تر رو انتخاب میکنه. اینم اعتبار سوم. چهارمین اعتبار، چهارمین اعتباری که علامه به عنوان اعتباریات قبل الاجتماع نام میبره، اصل استخدام و اجتماع. اصل استخدام و اجتماع. ما قبل از اینکه وارد اجتماع بشیم در درون خودمون میابیم یک سری نیازهایی داریم و این نیازها رو نمیتونیم همه رو خودمون برآورده کنیم، پس باید دیگران رو به خدمت بگیریم. یعنی چی دیگران رو به خدمت بگیریم؟ یعنی حضور اجتماعی پیدا کنیم. به بیان دیگری که علامه طباطبایی در صفحه 202 جلد دوم اصول فلسفه توضیح میده اینه که میگه ما میبینیم برای حفظ بقای خودمون به موجودات زنده دیگه نیاز داریم. نمیتونیم بریده از جامعه همه نیازامونو برآورده کنیم. اینجا انسان اعتبار میکنه اجتماع را. خود اجتماع یه امر اعتباری است. خود اصل اجتماع. فلا اونی که در خارج واقعیت داره چیه؟ زید، امر، بکر، خالد، تقی، نقیه. جامعه به ماهیه یه امر اعتباری است. کی اعتبارش میکنه؟ انسان ها. چرا اعتبارش میکنن؟ برای اینکه نیاز به بقای خودشون دارن، نیازهایی دارن، این نیازها بدون حضور اجتماعی برآورده نمیشه. اعتبار پنجم، اصل متابعت علم. این رو علامه در صفحه 209 همین جلد دوم اصول فلسفه توضیح دادن. قوای فعاله وقتی میخواد فعالیتی انجام بده میبینه نیاز به شناخت داره، نیاز به معرفت داره. مثلا اگر در مقابل شما حیوان درنده‌ای باشه فرار میکنید، اما اگر یه حیوان بی آزاری باشه دیگه فرار نمیکنید. چرا؟ چون تبعیت کردید از معرفت خودتون، یه شناختی دارید و اون این است که حیوان درنده خطرناکه، حیوان پرنده خطرناک نیست. در واقع اینجا متابعت کردید از علم، اما قبل از اینکه متابعت بکنید یه اصلی دارید به نام اصل متابعت علم، اون اصل رو اعتبارش میکنید، بعد متابعت از علم میکنید، بعد از علم استفاده میکنید، بعد وقت اگر حیوان درنده ایست فرار میکنید یا اگر پرنده ایست فرار نمیکنید.
مثلا
باز فرق نمیکنه، شما یه معرفتی دارید که این حیوان در مثلا غیر درنده خطرناکه. به هر حال یه انزجاری ازش دارید. مثلا میگید آقا این سوسک خطرناک، و یه معرفتی دارید که بدتون میاد از این چیز، از این سوسک، اینا یه شناخت دیگه. اما اگر بدتون نیاد نه، ممکنه برید یه 7-8-10 تا سوسک هم دستتون بگیرید باش ور برید و هیچ. با موش بعضی هستن دیگه، با موش ور میرن تو آزمایشگاه. منش کنم خانمایی که تو آزمایشگاه کار میکنن خیلی راحت، در حالی که ما خیلی منزجر میشیم دست به موش بزنیم. این برمیگرده به این که به هر حال یه شناخت، یه معرفتی شما دارید، یه نسبتی بین شما با اون حیوان هست، یه معرفتی از اون نسبت پیدا شده، توجه دارید، بعد متابعت این علم رو دارید، بعد بخ ترتیب اثر عملی هم خواهید داشت. خب اینا اعتباریات قبل الاجتماع بود. یه سری اعتباریات بعد الاجتماع هم هست، یعنی وقتی وارد جامعه شدید بعضی امور رو اعتبار میکنید. مثل چی؟ مثل اعتبار ملکیت. بگید آقا من مالک این شیئم، شما مالک این نیستید. کتابتون رو همکلاسیتون بر میداره میگید این مال منه، چه شما برداشتی؟ یعنی اعتبار کردید ملکیت رو. اعتبار سخن گفتن، خود این سخن گفتن زبان یه اعتباره. مثلا ما اومدیم وضع کردیم لفظ میز را برای این شی، لفظ صندلی رو برای این شی، لفظ ماژیک رو برای این شی، لفظ عرض کنم لپتاپ رو برای این شی. این همه اعتباره، اعتبار زبان، اعتبار کلام. میتونستن چیزی دیگه اعتبار کنن. اگر مثلا به جای کفش میگفتن میز، ها، لفظ میز رو برای کفش میذاشتن، شما تا میگفتید یک میز بده یعنی کفش بده، شما که نمیرفتید پیش میز فروش، پیش نجار بگید مثلا یه میز بده، میرفتید پیش یک کفاش ازش میز میخواستید. الفاظ دیگه، الفاظ برای معانی وضع شدن. این وضع و قرارداد و اعتبار ذاتی معانی که نیست، یه واضعی وضع کرده. کما این که مثلا فرض کنید لفظ کامپیوتر رو اومدن یه لفظ فارسی براش وضع کردن به نام رایانه. رایانه یه بار معنایی داره، یارانه یه بار معنایی دیگه داره. هر کدوم از این الفاظ یه بار معنی. چرا؟ چون الفاظ برای معنای وضع شدن. پس همونطور که ملکیت یه اعتبار اجتماعی بعد از اجتماعه، کلام هم یه اعتبار. یعنی اگر شما قبل از جامعه اصلا تو جامعه نبودید، نیازی به زبان نداشتید، چون در جامعه زندگی میکنید نیاز به یک نهاد اجتماعی به نام زبان دارید. اعتبار ریاست و مرؤوسیت، این هم جز اعتباریاته. یکی میشه رئیس، یکی میشه مرؤوس. مردم میان رأی میدن، رئیس جمهور انتخاب میکنن، دور بعد رأی بهش نمیدن و میشه شخص شهروند معمولی. یه بار اعتبار میکنن ریاست رو، یه بار اعتبار میکنن عدم ریاست رو، ریاست رو برای کسی دیگری اعتبار میکنن. اعتبار ریاست، اعتبار مرؤوسیت، این هم یه اعتبار بعد الاجتماع. و خیلی از اعتبارات دیگری که ما داریم، بسیاری از این اعتباریاتی که وجود داره اعتباریات بعد الاجتماع هست. پس حاصل سخن اینه، مرحوم علامه طباطبایی معتقدن گزاره‌های اخلاقی، الزامات اخلاقی، باید و نبایدهای اخلاقی اعتباریاتی هستند که انسان ها قبل از اجتماع یا بعد از اجتماع برای حفظ حیات خودشان اعتبار می کنند. مثلا وقتی شما میگید باید عدالت بورزید، حتی اگر جامعه هم نباشد، خودت باشد و خودت، این باید عدالت بورزید، نباید ظلم کرد، نسبت به خودتون هم معنا داره، بلکه شما نسبت به خودتون هم یه نوع ارتباطی دارید، به خودتون میتونید ظلم کنید یا ظلم نکنید. پس باید عدالت بورزید، حتی اگر تنها هم زندگی کنید، در جزیره ای انسان دیگری هم نباشد، میتونید اعتبار کنید باید عدالت ورزیدن را یا نباید ظلم کردن را. البته وقتی ما حضور اجتماعی پیدا میکنیم، این باید عدالت ورزید نباید ظلم کرد خیلی جدیتر اعتبار میشه. خب تا اینجا من خلاصه از نظر علامه رو گفتم، اما یه سوال اینجا میمونه در ذهنتون داشته باشید که بعد بهش بپردازیم. اگر گزاره‌های اخلاقی و الزامات اخلاقی اعتباریند، یعنی به دست یک معتبری اعتبار کنندهی جعل و اعتبار می شوند، پس نسبت این گزارای اعتباری با حقایق چیه؟ آیا میشه از این نظری اعتباریات علامه استفاده کرد که اعتباریات هیچ حظی از واقعیت و حقیقت ندارن، صرف یک اعتبار محضه؟ مثل این که ما داریم الان اعتبار میکنیم که زید مالک این ماژیک باشه، امر مالک پول این ماژیک بشه. خب میتونید این اعتبار رو به هم بزنن دیگه، خریدار و مشتری فروشنده با هم معامله رو به هم بزنن، اعتباره. آیا الزامات اخلاقی هم که اعتباریان هیچ ارتباطی با واقعیت ها ندارن؟ علامه یه بحثی در جلد دوم اصول فلسفه صفحه 232 داره با عنوان ارتباط اعتباریات با حقایق مترتبه با آنها، که اینا آیا ارتباطی با هم دارن یا نه، که اینو میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. خب همین مقدار کافیه، یه استراحتی بکنید، اگر وقت هم داریم به بحث